بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 453، سطر چهارم. و قال الرحمنیار فی التحصیل لیس یجب ان یکون الکون فی الاعیان سلام هو کون و شی. گفتیم که برای قول حکما که گفتن ماهیت الواجب یا وجود او به عینیتو، دو تا معنا میشه تصور کرد که هر دو معنا هم قائل داره. معنای اول این بود که واجب تعالی ذاتی باشد که وجود عین اون ذاته، و معنای دوم این بود که واجب تعالی فقط وجود باشد، نه اینکه ذاتی باشد عین وجود. گفتیم که معنای دوم رو حکما معتقدند و این معنای دوم هم مطابق برهانه. دو تا مدعا داشتیم، یکی این که این معنای دوم رو حکما قائلند، دوم این که این معنا مطابق برهان هست. مدعای اول رو اینچنین تثبیت کردیم که مورد تصریح حکما است، یعنی حکما بهش تصریح کردن، بنابراین معلوم میشه مرادشون همون دومیست. داشتیم تصریحاتشون رو میخوندیم، تصریح خواجه رو خوندیم که ایشون فرموده بود واجب تعالی همون وجود قائم به خود وجود است. رسیدیم به قول بهمنیار. بهمنیار ابتدا میگه که واجب نیست که کون فعل اعیان کون شیئن باشد. این عبارت میفهماند که بعضی کونها کون شیئنند، بعضی کونها نفس الکونند. بعضی ها کون و شیئن هستن، یعنی ماهیتی هست، شیئی هست، این وجود وجود اون شیئه. بعضی کونها هم فقط کونند، دیگه کون شیئ نیستند، یعنی فقط وجودند، وجود شیئه نیستند. خب این الان هنوز بیان نشده که ما داریم یا نداریم، فقط میگه که این دوتا تصویر هست که یکی کون به معنای کون شیئ باشد، یکی کونم به معنای خود کون باشد، دیگه سلام علیکم کون شیئه نداشته باشیم. این دوتا مطلب رو بهمنیار میگه. میگه واجب نیست که حتما کون شیئه باشه. مفاد کلامش اینه که پس میتواند کون شیئه باشد و میتواند کون باشد نه کون شیئه. بعد این مطلب رو بیشتر توضیح میده، میگه که ولی هم برهان اقتضا کرده هم حس یاری میکند که بعضی کونها کون شیئنند و بعضی کونها کون خالیند. یعنی اون مفادی رو که از لیس یجب ما استفاده کردیم ایشون ادعا میکنه. با واجب نیست همه کون شیئن باشن، مفهومش این بود که بعضی میتونن کون خالی باشن. حالا این مفهومو داره تصریح میکنه، میگه بله بعضی چیز هم برهان هم حس اقتضا کرده که ما دو جور کون داشته باشیم، یکی کون شیئن یکی هم کون خالی. بعد خب کون شیئن چون احتیاج به تبیین زیاد نداره رهاش میکنه، چون اون به قول خودش با حس داریم میبینیم که موجودات همه دارای موجوداتی که محسوس ما هستند همه دارای ماهیتند و وجودشون وجود شیئنه نه وجود خالی. اینو داریم میبینیم، پس احتیاج به تبیین نداریم، میره سراغ اون یکی دیگه که هیچ به هیچ شیئی وابسته نیست، فقط کونه. اینطور استدلال میکنه، میگه که ما میگیم موجودی داریم که به هیچ سببی وابسته نیست. اگر این موجود وجود شیئن باشد به اون شیء وابسته میشه، ولو از باب این که اون شی متعلق این وجوده، حالا فاعل هم نباشه، هر چی، بالاخره یه نوع وابستگی هست. وقتی وابستگی بود اون شی به نحوی میشه سبب این وجود، در حالی که فرض کردیم این وجود وجودیست بی سبب، پس باید وابستگی نداشته باشه، قهرن نباید وجود شیئن باشه، بلکه باید وجود خالص باشه، وجود صرف باشه. دقت میکنید عبارت به همم یارو؟ ایشون هم میگه که باید واجب تعالی وجود صرف باشه، وجود شیئن نباشه. خب این همون مفاد همون معنای دومی که ما به حکما نسبت میدادیم. یکی از حکما بهمنیاری که به این مفاد داره تصریح میکنه، به این معنا داره تصریح میکنه. پس معنای دوم مورد تصریح خواجه بود، مورد تصریح بهمنیارم هست. صفحه 453 هستیم، سطر 4. و قال بهمنیار فی التحصیل: لیس یجب ان یکون الکون فی الاعیان هو کون الشی. واجب نیست که کون فی الاعیان همیشه کون الشی باشد، بلکه ممکن است کون فی الاعیان فقط کون باشد، کون الشی نباشد. این فقط یه طرح بحثه، اما هیچ کدوم از نه ثابت کرد که هست، نه ثابت کرد که نیست. گفت واجب نیست که این چنین باشد که حتما کون الشی این باشه. مفادش این بود که ممکن است که کون خالی باشد، کون شیئن نباشه. حالا بعد از این که طرح بحث میکنه، میخواد این بحث رو اثبات کنه. میگه لکن الحس و البرهان اوجبا، هم حس هم برهان اوجبا که بعض الکون فی الاعیان یقترن به شیئن ما و بعضه لا یقترن به شیئن ما به شیئن. لکن الحس و البرهان رو بعضی ها لفانش مرتب گرفتن برای این دو عبارت بعدی بهمنیار که گفته بعض الکون فی الاعیان یقترن به شیء ما و بعضه لا یقترن به شیء ما به شیء. گفتن حس مربوط به اون کون فی الاعیان است که یقترن به شیء ما، و برهان مربوط به اون بعض کون فی الاعیان است که لا یقترن به شیء. ولی بعضی ها اینو قبول نکردن، گفتن که حس همونطور که کون غیر مقترن به شیء رو ادراک نمی کنه، کون مقترن به شیء رو هم ادراک نمی کنه. بنابراین نمیشه گفت حس مربوط به کون مقترن است و برهان مربوط به کون غیر مقترنه. اونها حس رو به معنای وجدان و کشف گرفتن و ادعا کردن که این اطلاق زیاد در کلمات علما هست که گاهی گفته میشه حس و اراده میشه وجدان و کشف. بنابراین عبارت بهمنیار اینطور دلالت میکنه: لکن کشف و برهان هر دو دلالت دارن بر اینکه ما کون رو در خارج به دو قسم میابیم، یکی کون مقترن با ماهیت، یکی کون خالی از ماهیت. لکن الحس و البرهان اوجبا که بعض کون فی الاعیان یقترن به شیء ما و بعض کون فی الاعیان لا یقترن به شیء اصلا. اصلا رو مرز میکنه، بعضی ها به شیء ما یعنی به شیء مخصوص خودشون مرتبطن، اما بعضی ها اصلا به هیچی مرتبط نیستن. و ذالک تبیین این قسم دومه، هر چقدر قسم اول ایشون بیان نمی کنه به خاطر اینکه قسم اول تقریبا مشهوده و احتیاج به اثبات و تبیین نداره. قسم دوم رو بیان میکنه، میگه این قسم دوم قسمی است که فرض شده بی سبب است، و اگر شما این رو مرتبطه به شیئی بگیرید همون شیئ سببش میشود و خلف فرض لازم میاد. پس ناچار باید این وجود رو خالی قرار بدید که به هیچی وابسته نشه. و ذالک این که لا یقترن به شیئن به این جهت است که کون فی الاعیانی که لا سبب له لو کان متعلقا به شیئن، اگر متعلق به چیزی باشه یعنی کون شیئن باشد، کان از ذالک شی سببا لذالک کن، حالا ولو سبب فاعلی نباشه بالاخره یه نوع سبب هست و این باعث خلف فرض زیرا فرض ان لا سبب له. این یه بیان ایشون. بیان دومش اینه که میگه همه موجودات به این وجودی که ما الان مدعی هستیم وجود صرف نسبت دارند. وقتی همه موجودات به اون نسبت داشته باشن، او هم به همه موجودات نسبت داره، چون نسبت از یک طرف نیست، از دو طرفه، منتصبین هر دو به هم نسبت دارند، نه فقط یکی. بنابراین وقتی که همه به او نسبت دارند، او هم به همه نسبت دارد و نسبت او به همه مانند نسبت نور خورشید است به همه موجودات. همونطور که نور خورشید فرقی بین موجودات نمیذاره و به همه روشنی میدهد، او هم فرقی بین اشیا نمیذاره و همه وجود میدهد. منتها در صورتی تشبیه ما کامل بود که نور خورشید قائم به خودش می بود، نه قائم به خورشید. در این صورت تشبیه ما کامل بود، زیرا این طرف وجود قائم به خودشه، قائم به چیزی نیست. اون طرف هم اگر نور خورشید قائم به خودش بود و قائم به چیزی نبود، تشبیه کامل می شد. اما این تشبیه یه فارقی هم داره و اون فارق اینه که نور خورشید قائم به موضوعه و این وجوده که به همه موجودات وجود افاضه میکنه قائم به چیزی نیست، قائم به خودشه. میبینید که وجود رو قائم به ذات میبینه، قائم به خودش میبینه، وجود رو وجود شیئن قرار نمیده، وجود رو وجود صرف قرار میده، یعنی وجود واجب رو. پس ایشون هم با این بیان دومش باز تصریح میکنه به این که واجب تعالی چیزی جز وجود نیست، او صرف وجود است، نه وجود وابسته به شیئی یا به تعبیر خودش وجود قائم به موضوعی، بلکه وجودی است که قائم به خودشه. این همون معنای دومی رو که ما به هوشما نسبت میدیم تصریح میکنه و تأیید میکنه. و قال ایزن این نسبت الجمیع الی، این که اول بحث عرض کردن، اول همین تو عبارت توضیح عبارت رحمن یار عرض کردن که نسبت طرف نیست، برای حل این عبارته. این عبارت میگه نسبت جمیع به خدا مثل نسبت ضوء شمس است به ماسوا. ظاهرش اینه که عکس داره میگه، چون نسبت خدا به جمیع مثل نسبت ضوء شمس است به ماسوای ضوء، در حالی که میگه نسبت جمیع به خدا این چنینه که جمیع رو به منزله نور حساب میکنه، خدا رو به منزله ماسوا حساب میکنه، ولی منظورش برعکسه. اون وقت از این برعکس تعبیر کرده به نسبت جمیع الهی. اما چون نسبت طرفی نیست، مرادش از نسبت الجمیع الهی نسبت او الالجمیعه. این توجیه حتما با تو این عبارت بیاد، بله عبارت درست نیست. این توجیه هم قرینه داره، نه قرینه داره بلکه صراحت داره. اون عبارت بعدش که نسبت ضوء شمس الی ماسوا، می فهماند که مراد از این نسبت الجمیع الی نسبت او الالجمیعه. خود صراحت کلام بهمنیار در مابعد قرینه می شود بر این که مراد از این نسبت الجمیع الی نسبت او الالجمیعه، چنانچه محشین هم در اینجا اینو گفتن باید مراد ایشون همین دومی باشه. قال ایزن نسبت جمیع الی یعنی نسبت او به جمیع موجودات مثل نسبت ضوء شمس است الی ما سوای این ضوء. الذی صفت ضوءه، اون ضوءی که به سببهی یضیء کل شیء یا یضیء کل شیء، هر شیئی ضوء پیدا میکنه. نسبت واجبم به اشیاء این چنینه، همونطور که همه موجودات به ضوء خورشید ضوء پیدا میکنن، همه اشیاء هم به وجود واجب تعالی وجود پیدا میکنند. و هو مستغن من غیره، هو یعنی ضوء خورشید، مستغنی از غیر خودشه، بعد بهمنیار متوجه میشه که این عبارت به طور مطلق درست نیست، چون نور خورشید از جهت نور دادن و از جهت روشنی مستقنی از غیره، ولی موضوع که داره چون موضوع داره مستقنی از غیر نیست، بالاخره وابسته به موضوعه. چون وابسته به موضوعه نمیشه به طور مطلق و مستقنی از غیره. لذا فوسترش میگه لوکان لذوق قیامون به ذاته، اگر ذوق قیام به ذاته میداشت و محتاج به موضوع نبود مستقنی از غیر بود، اما حالا که محتاج به موضوعه، درست در نور پیدا کردن از غیر مستقنی است، ولی در اتکا از غیر مستقنی نیست. اگر موضوع نمی داشت در اتکا هم مستقنی بود. پس و هوه این نور مستقنی از غیر است اگر ذو قیام به ذاته می داشت، ولی حالا که قیام به ذاته نداره مستقنی از مطلق غیر نیست، لااقل مستقنی محتاج به موضوع هست. لکن نهو یعنی لوکان لذو قیامون به ذاته رو نداریم، اگر قیام به ذات داشت مستقنی بود، لکن قیام به ذات نداره پس مستقنی از کل اغیار نیست. لکن نهو یقایر الاول، یعنی یقایر با اول تعالی، ذو با اول تعالی مقایره، چون ما اول تعالی رو تشبیه کردیم به ذو. حالا میخوام بگیم در این تشبیه یه فارقی هم وجود داره، اون فارق اینه، لکن این ذو یقایر الاول با واجب تعالی مقایر است، به این تقایر که ذو احتیاج دارد به موضوع که شمس است، اما وجود الاول تعالی لیس له موضوع، بلکه وجود صرف لیس له موضوع تصریح به مطلبه، وجود رو میگه موضوع نداره، یعنی وجود شیء نیست بلکه صرف الوجوده، و این همون معنای دومی است که ما داریم به حکما نسبت میدیم. دو قول از خواجه نقل شد، دو قول هم از بهمنیار نقل شد، هر دو تأیید کردن که حکما معنای دوم رو میگن. حالا قول شیخ میشه پنجمین قول. قول شیخ رو خیلی کوتاه نقل میکنن، ولی با همین کوتاهی مدعای ما رو اثبات میکنه. شیخ میگه که الاول لا ماهیت له غیر الانیه، لا ماهیت له همه چی رو حل میکنه، بعد چی خوب استثناء میکنه غیر الانیت رو، یعنی فقط وجوده، ماهیتی ندارد جز وجود، نه ماهیتی دارد وجود عین آن ماهیت است که من اول بود، بلکه اصلا ماهیت نداره، چیزی جز وجود نیست، من دومه. و ناهی چه فیزالک، تو را بس هست فیزالک، یعنی در بیان این که واجب تعالی کون خالص است، کون شیء نیست، تو را بس هست کلام شیخی که از الهیات شفا نقل میشه، که شیخ اینطور گفته من ان الاول تعالی لا ماهیت له غیر انیت، واجب هیچ ماهیتی غیر از انیت ندارد، نه اینکه ماهیتی دارد که عین علمیت است که من اول بود، بلکه اصلا ماهیتی ندارد جز علمیت که من دومه. بعد و ایزن کلام شیخ دیگه نیست، مگر کلام شیخ باشه در جای دیگه باشه، ولی ظاهرا کلام خود لاهیجیه. خود مرحوم لاهیجی هم میفرماید که بر فرضم که این حکما تصریح نمی کردند، ما باز اون معنای دوم رو بهشون نسبت میدادیم، زیرا همشون مطلبی رو که با عبارات مختلف بیان کردن افاده کردن، و اون مطلب اینه، همشون گفتن واجب تعالی نفس واجب الوجود است. حالا ولو این که به این عبارت نگفته باشن، ولی بالاخره مفاد کلامشون اینه که واجب تعالی نفس واجب الوجود است، نه شیئی که ثبت له وجوب الوجود. ابن سینا در شفا میگه انسان رو به جور میتونی ملاحظه کنی، یه وقت انسان به ما این که واحد رو، واحد رو دو جور میتونی ملاحظه کنی، یکی واحد به ما این که واحده، یکی واحد به ما این که انسان واحده. اون اولی می شود واحد صرف، دومی می شود وحدت شیئی، یعنی واحدی که برای انسانه. بعد همینو میاره تو واجب الوجود، میگه واجب الوجود هم دوتاست، دو جوره، یه وقت واجب الوجوده، یه وقت شیء اون که لهو واجب الوجود. بعد اون وقت اثبات میکنه که واجب الوجود فقط واجب الوجوده، شیء اون لهو واجب الوجود نیست. حالا از همین بیان مرحوم لاهجی میخواد استفاده کنه که ظاهر عبارت نشون میده عبارت شیخه، عبارتی که میاره مثل عبارت های شیخ میمونه. حالا اگر عبارت شیخ هم نباشه، مفاد عبارت هم هست که واجب الوجود رو نفس واجب الوجود میدونن، نه شیء که لهو واجب الوجود. مرحوم لاهجی میفرماد اگر چنینه، پس معلوم میشه که واجب تعالی جز وجوب وجود چیزی نیست، جز وجوب وجود. تا حالا میگفت جز وجود چیزی نیست، حالا میگه جز وجوب وجود چیزی نیست. خودش اضافه میکنه که وجوب وجود فرقی با وجود نداره، زیرا که وجوب وجود تأکد وجوده. وقتی من میگم وجوب وجود است، یعنی وجود مؤکد است، یعنی وجود شدیده، یعنی وجود واجبه. پس اینطور شد که وقتی واجب تعالی نفس الواجب بود، نه شیء له الوجوب، پس اون می شود نفس وجوب وجود. اگر نفس الواجب بود، نفس الوجوب است. نفس الوجوب یعنی نفس الوجود المؤکد. خب این اگر عبارت دیگری باشد که مرحوم لاهجی نقل کرده، همونطور که توجه میکنید داره دلالت میکنه برای این که واجب تعالی نفس الوجود المعکده. اگر عبارت خود لاهیجی هم باشه که گرفته شده از مفاد عبارت دیگران باشه، بازم همینطور ایشون داره میگه که بقیه همین مطلب رو دارن که واجب تعالی نفس الواجب است. اگر نفس الواجب گرفتن، حتما نفس الوجود قرارش خواهند داد. نفس الوجود هم یعنی نفس الوجود المعکد. پس همه باید معتقد بشن که واجب نفس الوجود المعکده. هر کس که قائل شده است واجب نفس الواجب است، او قائل شده است که نفس الوجود المعکد است. و ایزن حالا من پیداش نکردم، گشتم که تو کلمات شیخ پیدا کنم، البته خیلی سریع گشتم پیدا نکردم. احتمال قوی داره که عبارت شیخ باشه. خود نحوه تعبیر هم نشون میده که عبارت شیخه. و ایزن فإن الواجب الوجود اذا کان نفس واجب الوجود، اگر واجب الوجود نفس واجب الوجود باشد، چنانچه همه حکما این مطلب قبول دارند. دارم کلام لاهیجی میگیرم، نه کلام شیخ. اگه کلام شیخ بود همینطوری معناش میکردن، ولی حالا چون کلام لاهیجی میگیرم، میگم همونطور که همه حکما گفتن. اگر واجب الوجود نفس واجب الوجود باشد چنانچه حکما گفتن، لا شیئن آخر یکون ذالک شیء واجب الوجود، بعد از آخر ویلگو با سطح بخوره، این یکون صفته، نه چیزی دیگری که این چیزی دیگر واجب الوجود باشد. یعنی اینطور نیست که واجب تعالی شیئی باشد واجب الوجود، بلکه نفس واجب الوجوده دیگه، شیئن توش نیست. مثالم زدم به وحدت و اینها که کلام خود ابن سینا، کان نفس وجوب الوجود، این جواب اضافه واجب الوجود. اذا کان نفس واجب الوجود، کان نفس وجوب الوجود، ضمیر کان برمیگرده به همون واجب الوجود، نفس وجوب الوجود میشه خبرش. کان اون واجب الوجود نفس وجوب وجود، و وجوب وجودم که یعنی وجود مؤکد، پس کان واجب الوجود تعالی نفس وجود مؤکد. کان نفس الوجود وجوب الوجود الذی هو تأکد الوجود، پس خدا میشه تأکد الوجود، یعنی میشه وجود مؤکد، ولی فقط نفس وجود مؤکد، نه چیزی اضافه بر وجود. و ذالک ظاهر جدا، مدعای اول ما ثابت شد. مدعای اولمون این بود که معنای دوم رو همه حکما قبول دارن و مدعی هستن. اینو اثبات کردیم. توجه کردید که کلمات حکما رو آوردیم و از کلماتشون استفاده شد که واجب تعالی وجود صرف است، نه ماهیتی باشد عین الوجود بلکه وجود صرف. حالا وارد مطلب دوم میشیم. مطلب دوم و مدعای دوم ما این بود که برهان هم بر این مطلب دلالت دارد، یعنی برهان بر معنای دوم دلالت دارد، یا به تعبیر دیگه برهان هم دلالت دارد بر این که واجب تعالی وجود صرفه، نه اینکه ماهیتی باشد دارای وجود. بر این که برهان رو ایشون بیان کنه، مرحوم لایحی میخواد برهان رو بیان کنه، ابتدا یه مقدمه ای رو ذکر میکنه، بعد اون مقدمه رو با کلام خواجه تأیید میکنه، بعدن دنباله بحث رو که اثبات مدعاست ادامه میده و ثابت میکنه که معنای دوم مطابق برهانه. اون مقدمه اول مقدمه قیاسشه، مقدمه اول مقدمه قیاسشه، یعنی یک مقدمه است، بعد مقدمه دوم رو اضافه میکنه نتیجه میشه. مقدمه اول اینه که کون خالی، این نمیتوان گفت منفک از کون نیست، این اصلا خود کونه. تعبیر به منفک از کون نیست غلطه. شیئی که دارای وجوده و وجودش دائمیست یا در همون لحظه وجود، میتوان گفت که منفک از کون نیست، اما خود کونه که نمیشه گفت منفک از کون نیست، این کونه. انفکا که اصلا معنا نداره که ما بگیم منفک نیست، مثل این که بگیم انسان از انسانیت منفک نیست. خب انسان که خودش انسانه، پس کون شیء کون منفک از، نمیشود گفت منفک از کون نیست. ماسوای کون، ماسوای کون هر چی هست منفک از کون نیست. همیشه همراه کونه. این یه مقدمه است که میخوام از طریق این مقدمه استدلالمون رو تمام کنیم. اما همین مقدمه رو ایشون اثبات میکنه که شی منفک از کون نیست. شی یعنی هر چیزی غیر کونه. اول هم استثنا میکنه، میگه هر چیزی غیر کونه لا ینفک و عنه کون. اینو به این صورت بیان میکنه، میگه که بعضی چیزها رو ملاحظه میکنید، میبینید منشأ انتزاع کونه به ذاته ها. بعضی ها رو ملاحظه میکنید که منشأ انتزاع کنن اما نه به ذاته ها. شیعی رو میبینید خودش منشأ انتزاع کنه، یعنی کسی به او کن و وجود نمیده، خودش رو ملاحظه کنید میبینید منشأ انتزاع کنه. یه شیعی دیگر رو مثل انسان میبینید که خودش منشأ انتزاع کن نیست، باید خدا بهش کون یا وجود رو بده وقتی منشأ انتزاع کن بشه. این تعبیر ایشون تعبیر اصالت الماهویه، طبق مبنای خودشه. نمیگه بعضی اشیا وجودند وجود ذاتی، بعضی اشیا وجودند وجود عطایی. اصالت الوجودی بود اینطوری تعبیر میکرد، میگه بعضی اشیا وجودند وجود ذاتی، بعضی ها وجودند وجود عطایی. اما اینطوری تعبیر نمیکنه، میگه بعضی اشیا ازشون وجود انتزاع می شود، ازشون وجود انتزاع می شود از ذاتشون، بعض اشیا ازشون وجود انتزاع می شه با توجه به امر زاید. خدا اگر ماهیت باشد، اگر شی باشد، اگر ذات باشد غیر از وجود، منشأ انتزاع کون است بدون اینکه احتیاج به زمینه باشد. خود ذات رو ملاحظه کنی کون رو انتزاع می کنی، اما انسان رو وقتی میخوای ملاحظه میکنی ازش انتزاع کون نمیکنی، بلکه اگر وجودی رو که واجب داده، انتصابی رو که با واجب پیدا کرده ملاحظه کنی ازش انتزاع کون به وجود می کنی. این کون منتزع همون وجود مفهومی عامه که امر انتزاعیه. شما این امر انتزاعی رو از چی می گیرید؟ از این موجود می گیرید، یا از ذات موجود می گیرید، یا از ذاتی که زمینه دارد می گیرید. در ممکنات از ذاتی که زمینه دارد می گیرید، در واجب تعالی از ذات می گیرید. خب این کون انتزاعی است که کون انتزاعی از خود ذات انتزاع میشه، منتها گاهی از خود ذات بدون احتیاج به زمینه، گاهی از خود ذات با زمینه. ایشون بعد از اینکه این مطلب رو میگه، اشاره میکنه به این بحث و ما رو آگاه میکنه به این مطلب که قبل از این که تو انتزاع بکنی، این ذات طوری بوده که تو میتونستی کونو ازش انتزاع بکنی، پس اون ذات همراه کون بوده و اون کونی که همراه ذات بوده غیر از این کونی که تو انتزاع کردی. این کونی که تو انتزاع کردی کون حادثه، کون بعد از ذاته و با انتظای تو درست شده. اگه انتظای نمی کردی نبود، ذات بود این کون نبود. ولی چون این کون انتظایی با اون امری که منشأ انتظا بوده هر چی بوده فرق میکنه، ما میفهمیم که این کون حادث غیر از اون کونیست که ازش انتظا شده. اون کونی که ازش انتظا شده همراه این ذات بوده تا ما تونستیم ازش کونی انتزاع کنیم. اینجا میخواد نتیجه بگیره که کونی همراه ذات هست، پس این کون همراه ذات بوده که به ما اجازه داده کونی رو انتزاع کنیم. درسته این کون انتزاعی کونیست حادث که همراه ذات نیست، با انتزاع ما درست میشه، ولی کی میتونید اینو انتزاع کنید؟ وقتی که در اون منشأ انتزاعتون چیزی باشد که به شما اجازه این انتزاع رو بدهد. وقتی شما اجازه دارید این انتظار رو داشته باشید، پس معلوم میشه در خود ذات یه چیزی هست که این اجازه رو، اجازه انتظار رو میده، و اون چیزی که در ذات هست کونه. پس ثبته که هیچ ذاتی خالی از کون نیست، یا به تعبیر دیگه ثبته که کون منفک از شی نمیشه. این مقدمه اولمون این بود دیگه، گفتیم هیچ شیی منفک از کون نیست، هیچ شیی که غیر از کون باشد منفک از کون نیست. خود کون گفتیم که معنا نداره بگیم منفک از کون نیست، اون که عین کونه. شیئی که غیر کونه گفتیم منفک از کون نیست، با این بیان ثابت کردیم که منفک از کون نیست. بیانمون این بود که یک کون انتزاعی درست کردیم و گفتیم این کون انتزاعی رو از ذات میتونی انتزاع کنی، حالا یا ذات بدون زمینه یا ذات با زمینه، ولی بالاخره از ذات میتونی انتزاع کنی. بعد گفتیم اگر این کون قابل است که انتزاع شود از ذات، معلوم میشه این ذات یه چیزی دارد که اجازه انتزاعی رو میدهد، و اون چیز همون واقع کونه. انتزاع کون از واقع کون حاصل شده، پس این شی همراه با واقع کون هست. یعنی شی این نداریم که منفک از کون بشود، به تعبیر دیگه همه اشیا چنینن که منفک از کون نمیشوند. این مقدمه اوله، یادمون باشه این مقدمه رو به مقدمه دوم زمینه میکنیم نتیجه میگیریم. این مقدمه اول طولانی بحث میشه چون خود ایشون اثباتش میکنه که الان اثبات شد با این بیانی که عرض کردم. بعد حرف خواجه رو ذکر میکنه به عنوان معید. بعد که تمام شد مقدمه اول تصفیق میشه، میره سراغ مقدمه دوم. حالا من به همین صورتی که ایشون وارد شده عرض میکنم، مقدمه دوم الان زمینه نمیکنه چون مقدمه اول به تنهایی میشه اثبات کرد و تمامش کرد، بعدا مقدمه دوم زمین شد. اما ثانی اعنی ان ذالک هو المطابق للبرهان، اعنی ان ذالک هو المطابق للبرهان. چون ایشون گفتش که دو تا مدعا داشت، گفت هذا الوصف الثانی هو مراد الحکما، یک مدعا بود، و هو المطابق للبرهان این مدعای دوم بود. گفت اما الاول که مدعای اول بود، حالا میگه به اما ثانی، و چون فاصله بین اما ثانی و اما اول افتاده خودش ثانی رو توضیح میده. یعنی این که ذالک، ذالک یعنی معنای دوم، از بین دو معنایی که قبلا ذکر کردیم، ان ذلک هو المطابق للبرهان، این مدعای دوممون که معنای ثانی مطابق برهان است، فلعن به این جهت است. این فلعن طول میکشه تا یه صفحه، منتها من فقط مقدمه اولش گفتم. فلعن کل شیء سه بار نفس کن، هر شیئی غیر از کن، لا یمکن ان ینفک عن الکون، در مورد خود کن که نمیشه گفت لا ینفک عن الکون، اون اصلا خودش عین کنه، عدم انفکاش معنی نداره. اما درباره یک شیئی که سوا نفس الکون است باید گفت که لا یمکن ان ینفک عن الکون، منفک از کون نمیشه، حتما کونی همراهش هست. حالا یا این کون رو از خود اون شی میگیریم یا از شیئی که دارای ضمیمه است میگیریم، از این جهت فرق نمی کنه، بالاخره کون ازش انتظام میشه. بله؟ نه، مسابقه نگرفته، غیر کون گرفته، منشأ انتظار کون گرفته. شیر در اینجا منشأ انتظار کون گرفته، نه مسابقه کون، از عبارتش پیداست. سوان کان اون شی، اون شیئی که سوال کن است. بله، از این شی هر چی هست غیر کن، شیئی که غیر کنه هر چی هست. ببینید در این استدلال اول فرض میکنه که واجب سارا شیه، بعد خراب میکنه. من این توضیح ندادم چون میخواستم استدلال رو بیان کنم، وقتی بیان کردم بگم. فقط مقدمه اول استدلال رو من توضیح دادم. ایشون اول فرض میکنه که واجب تعالی شیئه، پیش میره به مشکل میفته، در میگرده میگه شیء نیست، شیء نیست بلکه وجود صفه، که با برهان ثابت میکنه که واجب تعالی وجود صفه. اما برهانش به این صورته که اول واجب و شیء فرض میکنه، بعد به مشکل میفته میگه پس شیء نیست بلکه وجود صفه. الان در این مقدمه اول داره فرض میکنه که واجب شیء، یعنی همه اشیاء، همه چیزهایی که غیر کنن شیءن. اگر شما ادعا کنید که واجب تعالی غیر کنه، پس اونم شیءه. اینطوری داره بحث میکنه، میگه همه اشیاء غیر از کن شیءن، که منفک از کن نیستن. اگر شما واجب رو نفس الکون نگیری بلکه واجب رو شیء له الکون بگیری، اونم همین حکم داره، یعنی شیئی می شود که منفک از کون نیست. وقت مقدمه دوم زمینی می کنیم به مشکل می افته. سبا اون کان این شی منشأ لانتزاع الکون به نفس ذاتهی، یعنی سبا اون کان این شی به نفس ذاتهی منشأ لانتزاع الکون، این به نفس ذاتهی مربوط به اون شیئه، ضمیر ذاتی هم به اون شیئه برمیگرده. اون شی به نفس ذاتهی منشأ انتزاع کون بشه، یعنی بدون احتیاج به زمینه، زمینه ای نیاد که اون زمینه مجوز انتزاع باشه، بلکه خود ذات مجوز انتزاع باشه. او کان اون شی منشأ انتزاع به امر زائد علی ذاته، یعنی با گرفتن امری که زائد بر ذاته منشأ انتزاع بشه. بالاخره هر شی منشأ انتزاع هست، حالا یا به ذاتش منشأ انتزاعه یا با زمینه منشأ انتزاعه. این مدعا یا مقدمه اول دلیل. حالا میخواد این مقدمه رو اثبات کنه. علاترا اثباتی سی خودش میاره. علاترا ان کونه به حیث ینتزع منه الکون به نفس ذاتهی کون له سوى الکون المنتزع. عبارت دقیقه همون مطلبی که از خارج از کردن داری میگه. میگه شما میبینید که این منشأ انتزاع کون بودن خودش یک کونیست غیر از اون کون انتزاع شده. منشأ انتزاع کونه، این منشأ انتزاع کون بودن یه چیزیست غیر از کون، و شما میتوانید از این چیزی که غیر از کون است کون رو انتزاع کنی. یا به تعبیر بهتر، یعنی تعبیر گویاتر، این که این شی ازش کون انتزاع می شود، خود همین منشأ انتظار شدن خودش یک کونه که اجازه میده ما کونی رو انتظار کنیم و از اینجا میفهمیم که این شی همراه کونه، چون همراه کونه ما کون رو انتظار شدیم. ولی اگر یک شی کونی نداشت چطوری کون ازش انتظار میکردیم؟ اگر هیچ جور راهه کون در وجود نداشت و حاصل نبود، از کجا میخواستیم شما کون رو انتظار کنیم؟ این انتظار کون نشان میدهد که این منشأ انتظار طوریست که میتواند منشأ انتظار کون باشد. طوریست یعنی کون دارد، حالا کون را به ذاته دارد یا با زمینه دارد، بالاخره کون دارد. کون دارد یعنی منفک از کون نیست. فسبت المسلوب که شیئی که منشأ انتظار کون میشود خودش کون دارد، یعنی منفک از کون نیست. الا ترا که کونهو به حیث و یون تزمین هل کون به نفس ذاته، حالا به نفس ذاته یا به زمینه، ولی چون منظورشون اون به نفس ذاته بوده، به نفس ذاته رو داره بیان میکنه. الا ترا که کونهو به حیث و یون تزمین هل کون به نفس ذاته کونون لهو سبل کون المنتظر، کون دیگریست غیر از کون منتظر و این کون منتظم مسبوق به این کونه و اون شی همراه این کونه، منفک از این کونه. البته من به نفس ذاته رو گفتم، ایشون ذکر کرد برای اینکه مورد بحثشه و اینکه با این به نفس ذاته کار داره و الا احتیاج نبود به ذکر به نفس ذاته، چه به نفس ذاته چه به امر زائد فرقی نمی کنه. اینو گفتم، ولی الان میخوام بگم شاید هم، از شایدم بالاتر، شایدم این به نفس ذاته رو عمدن گفته، چون اونجایی که به امر زاید باشه خودشه منشأ انتظار نمیشود، اون امر زاید منشأ انتظار میشود. پس اونجایی که به نفس ذاته باشد خودشه همراه کون است، کونی که منفک نمیشه. اون وقتی که به نفس ذاته نباشد اون وقت هم همراه کونه و منفک نمیشه، اما با توجه به اون امر زاید. خدا رو میگه دیگه، خداست که به اگر شی باشد به نفس ذاتش منشأ انتظار کنه. نه دیگه، اگر غیر خدا رو نمیگه. ببینید اصلا اولی که وارد بحث شدم از کردم ایشون در این مقدمه فرض میکنه که واجب شیه، واجب شیء بقیه هم اشیاء هست، منتها واجب شیء است که به نفس ذاته منشأ انتظار کنه، بقیه اشیایی هستن که به امر زائد منشأ انتظار کنه. فرض میکنه که واجب شیئه، بلا مستاق دیگری نداریم که شیئی به نفس ذاته منشأ انتظار کن باشه، شیئی غیر از کن باشه و منشأ انتظار کن باشه به نفس ذاته، نداریم، غیر از خدا نداریم. بله؟ آوردی چیه؟ اون پاورقی من ظاهرا نمیفهمم، اگر هم درست باشه من نمیفهمم، به نظر میاد که باطله. حالا به پاورقی کار نداشته باشیم، قرار شد خیلی خیلی به پاورقی کار نداشته باشیم. خب مطلب تمام شد، میخوام معیدی از کلام خواجه بیاریم. خواجه میفرماید که ماهیت مجرد از وجود نمی شود مگر در ذهن مجرد شود. بعد بیان می کنه در ذهنم مجرد نمی شه. همون وقتی که شما ماهیت رو جدای از وجود لحاظ می کنید، با همون لحاظ ماهیت دارید به ماهیت وجود می دید. پس ماهیت در اون حال هم مجرد از وجود نیست. بله، شما اعتبار نمی کنید وجود را، و اعتبار نکردن وجود به معنای اعتبار کردن عدم وجود نیست. یعنی اینطور نیست که عدم وجود داشته باشید، وجود دارید لحاظ نمی کنید ولی لحاظش نمی کنید. پس هرگز نمی توانید در خارج یا در ذهن ماهیتی رو از وجود جدا کنید. حتی اون وقت هم که جدا می کنید لحاظ نمی کنید، نه جدا کرده باشید، ما وجود رو لحاظ نمی کنید. پس توجه می کنید که خواجه هم با این عبارتش که من خلاصش رو عرض کردم چون مطلب روشن دیگه بیش از اینم لازم نیست، میفهماند که ماهیتی رو نمیشه از وجود منفک کرد، یا به تعبیر دیگه وجود از ماهیت منفک نمیشه. پس این حرفی که ما زدیم که هر شیئی که سوال کن باشد لا ینفک و عنه الوجود درسته. خواجه هم همینه داره میگه، حتی انفکاک وجود ذهنی هم خواجه اجازه نمیده تا چه برسه وجود خارجی رو. فقط میگه شما میتوانید اعتبار نکنید وجود را، که اعتبار نکردن غیر از اعتبار عدم است. اعتبار عدم نمیتونید بکنید، بلکه میتونید وجود اعتبار نکنید. پس وجود هست و اعتبار نمیشود، بنابراین هیچ ماهیتی از وجود منفک نمیشه، یا به تعبیر خود اللهی هیچ وجودی از شیئی منفک نمیشه، از شیئی که سوال کنه. و الذی یدل علی ما ذکرنا، یعنی بر همین مقدمه‌ای که ذکر کردیم، ما ذکرنا عبارت از این بود که وجود منفک از شیئی که غیر از کون است نمی‌شود. دلیل دلالت می‌کند بر ما ذکرنا، اونم دلالت صریح کلام مصنف است در شرح اشارات، در جایی که گفته کون الماهیت هو وجودها، کون الماهیت هو وجودها، کون ماهیت یعنی وجود ماهیت. بعد گفته ماهیت مجرد از وجود نمی‌شود الا فی الاصل، دوباره فعل عقلش هم توضیح داده، یعنی فکر نکنی که در عقل وجود نیست، در عقل وجود اعتبار نمیشه، نه اینکه نباشه، هست. لا و ان یکون فعل عقل منفکتن عن الوجود، نه به اینکه ماهیت در عقل منفک از وجود بشه. فعین الکون فعل عقل ایزن وجود عقلی، کون فعل عقل هم وجود عقلی است. وقتی شما اینه در عقل تصور میکنید بهش وجود عقلی دارید میدید، یعنی همین لحاظ این ماهیت وجود عقلی دادن به ماهیته. پس در عقل هم وقتی لحاظش کردید از ما از وجود خالیش نمی کنید، کما این که کون فعل خارج وجود خارجی است. بله شما این کارو میتونید بکنید، بل به انه، یعنی مجرد شدن در عقل به این است. اونجا داشتیم لا یتجرد و عن الوجود و الماهیت لا یتجرد و عن الوجود الا فی العقل. این الا فی العقل یعنی یتجرد و فی العقل، یعنی یتجرد و فی العقل. بعد یتجرد رو گفت لا به ان یکونه، یتجرد و لا به ان یکون، بل به ان یکون، به ان العقل، بل به ان العقل یعنی بل یتجرد و به این صورت، بل یتجرد و این ماهیت از وجود عقلی به این صورت که به ان العقل من شأنه ان یلاحظ این ماهیت را وحدها، یعنی من غیر ملاحظت الوجود، ملاحظه وجود نکند، نه اینکه وجود نباشد. و عدم اعتبار شی، یعنی اینکه عقل ملاحظه نمی کند وجود را، لیسه به اعتبار لعدم، به این معنا نیست که عدم وجود را داره اعتبار میکنه، عدم وجود را بخواد اعتبار کنه، اعتبار غلطی است. اعتبار نمی کنه وجود رو، نه اعتبار می کند عدم وجود رو. این عبارت خواجه همونطور که توجه کردیم تأیید کرد مقدمه اولی رو که ما بیان کردیم، که هر شیئی که سوال کون است منفک از کون نمی شود. پس خدا هم اگر سوال کون است منفک از کون نمی شود. نمی شود، نه اون که اصلا سق نمیشه گفت سق میکنه در مستثنا در خود کون، که اصلا نمیشه گفت منفک میشود یا نمیشود، اون که کونه، اون که کونه، نمیشه گفت منفک میشود یا نمیشود، اون که منفک نمیشه، اما نمیشه تعبیر به عدم انفکاک شد. بله عبارت رو طوری معنا کردم که هیچ دغدغه‌ای نداشته باشه، ولی اشکال شما باعث میشه که من جور دیگه هم معنا کنم. از اول خواستم دو جور عبارت معنا کنم، من تا دیدم نحوه دوم به شک میندازه شنونده ها رو، نخواستم معنا کنم، همون نحوه اول معنا کردم رد شده. الان میرم شما دارید اصرار میکنید که اون معنی دوم گفته بشه. البته معنی دوم هم لابلای حرف هم اشاره کردم، من تا جداش نشه. هر چیزی که کون نباشد، هر چیزی که کون نباشد یعنی اگر واجب تعالی رو کون فرض کردی که اصلا داخل در این بحث ما نیست، اما اگر شیعی فرض کردی که کون نبود و طوری بود که ازش میشد کون رو انتزاع کرد، اون وقت این منفک از کون نمی شود. وقتی منفک از کون نشود حرفای بعدی ما که توجه میکنید کل شیء سه بار نفس الکون، هر شیئی که کون نباشد، این یه معنا که کل شیء سه بار نفس الکون، هر شیئی که کون نباشد، که این سه بار نفس الکون رو ما در این صفت میگیریم. میشه هم استثناء بگیریم، همه اشیا که شامل خود کون هم بشه، بعد استثنا میکنید سبا نفس الکون لا یمکن ان ینفک عن الکون، و در هر دو معنایی که عرض میکنم نفس کون درش صدق نمیکنه، لا ینفک عن الکون، در نفس الکون صدق نمیکنه لا ینفک عن الکون، چون نفس الکون همون تکرار کردم مثل نفس الانسانیته، شما نفس الانسانیت رو میتونید بگید لاینفک عن الانسانیت، یه اصلا خودش انسانیته، جا نداره بگید لاینفک عن الانسانیت. کون هم همینطور، کون خودش کونه، نمیشه بگید منفک از کون نیست. آخه منفک از کون یعنی چیزی غیر از کون، دو چیزی که میخوان از هم منفک بشن یا منفک نشن باید مغایر باشن که ما بتونیم بگیم آیا این منفک میشود یا نمیشود. اگر امری با امری مغایر بود میتونیم بگیم آیا این امر دوم همیشه همراه امر اول هست یا قابل انفکاک هست. خب اگر یه شیء خودش باشه که اصلا تصویر نداره که بگیم انفکاک. این سوال غلطه که آیا کون از کون منفک میشه یا نمیشه. کون که خودش کونه، انفکاک اصلا جا نداره، معنا نداره که ما سوال کنیم. بله چیزی که غیر کونه این میتواند، یعنی در تصور میتواند منفک بشه، میتواند منفک نشه. سوال میکنیم آیا منفک میشه یا نه، میگیم نه در واقع منفک نمیشه. میتونی فکر کنی که منفک شده ولی فکرت مطابق واقع نیست، هیچ وقت منفک نمیشه. پس توجه کردیم نفس الکون باید استثناء بشه، چون در مورد نفس الکون که نمیشه نپذیرد. این مقدمه اول بود. البته مقدمه اول رو میتونید به یه سقرایی مرتبط کنید، نتیجه بگیرید، نتیجه رو مقدمه اول دلیل قرار بدید. این کارو بکنید خود راحت ترید. اینطور الان مطلب به صورت کلی ثابت شد. گفتیم چیزی که غیر از کون است منفک از کون نمی شود. این یه مقدمه کلی. حالا صغرا اینه، اگر واجب تعالی هم غیر از کون باشد، شیئی باشد غیر از کون، او هم باید منفک از کون نشود. یا به تعبیری اینطور بگیم، بگیم که واجب تعالی شیئی غیر از کون، و چیزی که و شیئی که غیر از کون است منفک از کون نمی شود. نتیجه بگیریم پس واجب تعالی منفک از کون نمی شود. این مقدمه اول تموم شد. بعد مقدمه دوم رو زمینه می کنیم که الان می خواهم مقدمه دوم شروع کنیم. می گیم که واجب الوجود اگر نفس الکون باشد مشکلی نخواهیم داشت، اما اگر شیئی باشد غیر از کون، کون ازش منفک نمیشه و کونی که منفک نمیشود زائد است، یعنی چیزی که زائد است از چیزی دیگه منفک نمیشه. چیزی که ذات اونه که نمیشه گفت منفک میشه یا نمیشه. پس وقتی ما میگیم وجود و کون از واجب تعالی منفک نمیشه، معناش اینه که وجود زاید است و واجب تعالی ذاتش همون شیء خاصه، این زاید از این ذات منفک نمیشه. بخلاصه این حرف ما اینه که وجود زاید بر ذات واجب تعالی باشد و واجب مرکب شود از ذات به علاوه وجود. و این همونیست که خاصه سوم معنیش میکرد، واجب تعالی مرکب از ذات و وجود نمیتونه بشه. پس مطلب این شد که اگر واجب تعالی نفس الکون باشد مشکلی نداریم، اما اگر ذاتی باشد که منفک از وجود نشود، این وجود زائد بر اوست و زیادت با خاصه سوم نمی سازد. بنابراین معنای اول که واجب تعالی را شیئی غیر از وجود قرار می دهد، مطلبی است که با خاصه سوم نمی سازد، چون در معنای اول واجب تعالی شیئی می شود که دارای وجود است، منتها وجود عین اوست، همونطور که دارای علم است علم عین اوست. وقت لازم میاد که واجب دارای ماهیت باشد و دارای وجود باشد، یعنی مرکب شود از این دوتا، و مرکب شدن از این دوتا با خاصه سوم سازگار نیست. از اول میخواست نتیجه رو بگیره. خب شما از اول این کار میکردید. نه ببینید، باید مقدمه اول این بود که کون ازش منفک نمیشه، این دیگه واضح بود. زایدون علیه رو نمیتونستیم از اول بگیم، نمیتونستیم بگیم هر چیزی که غیر از کون است کون زایده بر اوست. ممکنه طرف میگه نه کون عین اوست، زائد نیست، عین اوست. ما باید از اول عدم انفکاک رو واسطه قرار میدادیم، بعد میگفتیم حالا که منفک نمی شود پس زائد است. به همین صورتی که ایشون پیش آمده باید پیش می آمدید. شما یه لحظه تأمل کنید، من مطلب بعدی رو بگم، ظاهرا اشکالتون برطرف میشه. پس اینطور شد که اگر واجب تعالی شی باشد که له الکون، این شی منفک از کون نمی شود، و وقتی یا کون منفک از اون نمی شود، و وقتی کون منفک نشد معنیش اینه که زایده. فیلزم که کون زایده بر ذات واجب تعالی باشد. اون طرفدار معنای اول اعتراض میکنه، میگه که ما گفتیم که واجب تعالی شیئیست عین الوجود، ذاتیست عین الوجود، شما چطوری زیادت رو درست کردید؟ ما که مدعی عینیتیم. و بیانمونم این بود که خود این ذات منشأ انتزاع وجود می شود، احتیاج به زمینه نداره. اگر احتیاج به زمینه بود زیادت درست می شد، چون زمینه زایده. اما وقتی میگیم احتیاج به زمینه نداره، از خود این ذات وجود استخراج می کنیم، معناش اینه که خود این ذات عین وجوده، منفک نمی شود از این باب که عین وجوده. چون عدم انفکاک دو جوره، یه وقت یه شیء عین شیء دیگر است که منفک نمی شود، یه وقت نه، زائد است و زمینه است که منفک نمی شود. وجود واجب تعالی اگر عین ذاتش باشد منفک نمی شود، اگر زائد بر ذاتش هم باشه بازم منفک نمی شود. پس عدم انفکاک دلیل بر زیادت نیست، عدم انفکاک احتمال دیگر هم داره، چون عین ذاتش منفک نمیشه. اینو بعضیا گفتن. ایشون میفرماد که اگر شما میگی از خود ذات واجب من انتزاعی وجود میکنم، معناش این نیستش که واجب تعالی عین وجوده، بلکه معناش اینه که واجب تعالی عین منشأیت انتزاعی وجوده. یعنی شما واجب رو این چیزی گرفتید که میتواند منشأ انتظار وجود شود. شما وجود رو واجب رو با وجود یکی نکردید، با منشأ انتظار وجود یکی کردید. گفتید ذات، نگفتید ذات واجب تعالی وجود است، گفتید ذات واجب تعالی منشأ انتظار وجوده، و منشأ انتظار وجود غیر وجوده. شما نگفتید، ما گفتیم، یعنی معنای دوم این بود که واجب عین وجوده. معنای اول این نبود که واجب عین وجوده، معنای اول این بود که واجب ذاتی دارد که وجود این اون ذات است. پس میتوان از این ذات وجود رو انتزاع کرد، همونطور که میتوان علم و قدرت و امثال ذالک رو انتزاع کرد. پس شما واجب رو ذاتی گرفتید که منشأ انتزاع وجود است و این وجود رو عین این منشأ انتزاع قرار دادید. پس واجب ذاتش وجود نشد، ذاتش منشأ انتزاع وجود شد، یعنی عین وجود نشد، عین منشأ انتزاع وجود شد. و وقتی عین منشأ انتزاع وجود شد، باز وجود میشود زاید، باز وجود میشه زاید. پس شما وجود رو زایده بر ذات قرار دادید، ولو زیادتی که بعد ادعا کردید عین است، یعنی مغایر، یعنی عین خود ذات رو وجود نگرفتید، ذات رو چیزی گرفتید که وجود ازش میتواند انتزاع شود. پس شما ذات رو عین منشأیت انتزاع وجود گرفتید، نه عین وجود. و ما بر بیانی که داشتیم ثابت کردیم که ذات باید عین وجود باشد. پس این دلیل ما و برهان ما تأیید میکنه قول دوم رو و رد میکنه قول اول رو و معنی اول رو. بنابراین معلوم میشه که معنای اول معنای دوم مطابق برهانه. فواجب الوجوده اذا لم یکن نفس الکون بل ما کان به نفس ذاتهی منشأ الانتزاع الکون. اگر واجب الوجود نفس الکون نباشه، که معنی دومی بود که واجب الوجود نفس الکونه، حالا اگر معنی دوم قبول نکنیم و بگیم که واجب منشأ که واجب نفس الکون نیست، بلکه ما کان به نفس ذات این منشأ الانتزاع الکون که معنی اول بود، بل کان ما، بله بل کان ما به نفس ذات این منشأ الانتزاع الکون، بلکه خدا چیزی باشد که به نفس ذاتش منشأ انتزاع الکون می شود، غیر از اون اشیاء دیگر که با زمینه منشأ انتزاع می شوند. اگر واجب رو این چنین گرفتی چنانچه در معنی اول است، فهو لا ينفك في الخارج عن الكون زائد عليه، فهو لا ينفك في الخارج عن الكون، چون مقدمه اولمون اینو میگفت که هر چیزی که غیر از کون است لا ينفك في الخارج عن الكون. از کدوم کون منفک نیست؟ از کونی که زائد عليه است فی العقل، بالمعنى المذکور، به همون معنی که ذکر شد زائد بر این ذات است، زائد در عقل است ولی در خارج عین است. فلا یکون وجوده عین ذاتی بل زائدا علی ذاتی کما فی الممکنات. لازمه حرف شما اینه که وجود خدا عین ذاتش نباشد، زائد بر ذات باشد. و هو ممتنع بالبراهین مذکوره در اثبات خاصه ثالث. وقتی میخواستیم خاصه ثالث رو ثابت کنیم، براهینی ذکر کردیم و ثابت کردیم که واجب تعالی نمیتونه مرکب باشه از ماهیت و واجب. در اینجا نتیجه شد که واجب مرکب از ماهیت و وجود است، یعنی مرکب از، یعنی وجود زائد بر ذاتش. خب این قولی که از خارج حرف کردن که اگه بگو این ذاتش منشأ انتزاع وجود است بدون ذمه زمینه، بنابراین عین وجود است، میگیم نه ذاتش عین وجود نیست، ذاتش عین منشأیت وجود است، این منشأیت انتزاع وجوده. ولا ینفع فی ذلک، یعنی لا ینفع در این که اثبات کنید وجود واجب زائد بر ذاتش نیست، نفعی ندارد این مطلب که خداوند به نفس ذاته این منشأ انتزاع وجود است. لا به امر زائد، به نفس ذات منشأ انتزاع وجوده، به امر زائد منشأ نیست. بله این تفاوت رو با بقیه موجودات داره که بقیه موجودات با ذمه زمینه منشأ انتزاع وجود میشوند و او به نفس ذات منشأ انتزاع وجوده، ولی این کافی نیست. و این نزالک، یعنی این که منشأ انتزاع وجود هست معنای عینیت وجود نیست، یعنی این نیست که خدا عین وجود است، بلکه معنای عینیت منشأ انتزاع وجود است. به این معناست که واجب تعالی عین منشأ انتزاع وجوده، نه عین وجوده، در حالی که ما باید ثابت کنیم که واجب عین وجوده. اگر عین منشأ انتزاع وجود باشد کافی نیست، باز هم زیادت وجود لازم میاد، و اگر زیادت وجود لازم آمد ترکیب از وجود ماهیت که خلاف خاصه ثالث است به دنبالش است. بنابر این که این مشکل برای این که این مشکل پیش نیاد، باید گفتش که واجب تعالی عین الوجود است، و این همون معنای دومه. پس برهان معنای دوم رو تایید میکنه.